بسم الله الرحمن الرحیم.
ما از این عالم که میریم با یک عالم کاملا ناشناس و غریبه روبرو نمیشیم. اون نشئه عالی و آخرت که در پیش داریم بعد از این دنیا یک جا عالمی نیست که ما برای اولین بار داریم میبینیم. آخرت برای اولین بار بر ما ظاهر نمیشه. ما مثل موجودات طبیعی تو این عالم نیستیم که فقط بعد مادی داشته باشیم، از خاک ناشی شده باشیم و او بعد روحانی ما در همون سطوح پایین باشد. ما انسان سابقه اخروی داره، ما از آخرت آمدیم به دنیا و از دنیا میریم به آخرت. هبوط هم درسته که هم آدم و حوا انسان هبوط کردن از اون بهشت به عالم طبیعت، هم ابلیس، هر دو همه با هم هبوط کردن، اما اینا دو جور هبوط بود. بنابراین اینم که فکر کنیم هبوط لزوماً یعنی سقوط، یعنی لعن، یعنی مجازات، نه. هبوط ابلیس و شیطان بله توأم با لعن و رجم بود و خطاب گمشو، اما هبوط آدم و حوا از سنخی که الیاذ بالله مثلا برید گمشید شما لیاقت بهشت رو ندارید و اینا نبوده. این هبوط توأم با کرامت بود، چون توبه کرد، توبه پذیرفته شده، خدا هم فرمود من شما رو تنها نمیگذارم، زمین میرید، پیام من به شما خواهد رسید، هدایت خواهید شد، اگه جدی بگیرید اون رو شما مشمول رحمت خداوند هستید و الا یک زندگی سختی خواهید داشت در دنیا، بعدم در آخرت هم چشمتون بسته است و هیچی نمیبینید و رنج زیادی خواهید برد. اینو قرآن میگه. این هبوط آدم و حواس. هبوط به این معنا نیست که ای مل اون ها، ای آدم و حوای خبیس، ای خائنین، شما رو نمیبخشم و به عنوان مجازات دارم شما رو با اردنگی پرتابتون میکنیم تو دنیا. نه، این نیست. اصلا از اول قرار بود بیام به دنیا، منتها با این شکل و از این ممر. هبوط ابلیس با رجمه، با لعنه. هبوط آدم و حوا با پذیرش توبه و هدایت و با وعده پیام و رحمت. هبوط آدم امتداد اون تکریم آدمه. آدمی که سجده شد، اون سجده که باطل نشد، که سجده فرشتگان، اون پیام خلافت خلیفت اللهی که باطل نشد، اون گوهر ولایت که در آدم و حوا و در انسان بود، حتی نبوت و رسالت برش ابلاغ میشه دیگه. این هبوط آدم و حوا، هبوط انسان به عالم طبیعت، پس نباید گفت یک مجازات از سر خشم الهی است، نه. اما هبوط ابلیس چرا؟ توأم با تحقیر و لعنه اینا. پس فکر نکنیم ابلیس هبوط کرده به اینجا، ما هم هبوط کردیم، اما ما هم مثل او اینی عذابه برای ما، خدا میخواد ما رو عذاب بده، رنج بده، ما رو فرستاده تو دنیا. اینجا عذاب نیست، داره عذاب نیست، اینجا داره ابتلاه. البته همین که به همه اینا با هم خداوند بفرماد اهبطوا، یعنی آدم، حوا، ابلیس، برید زمین، همین که اسم آدم و حوا رو بزنه کنار اسم ابلیس، خود همین خب یک نوع مجازات ممکنه تلقی بشه. دقت میکنید؟ یک احساس ناگواری پیش میاد، رنجاوره برای آدم و حوا، که ما هم با این هممون با هم میگم برو. بله، به این دوتا یه جور میگه و به یک دلیل میفرماد بری، به این به یک دلیل و یه جوری دیگه، اما بالاخره هر ستا با یه اتوبوس خلاصه میان، گرچه اینا جایگاهشون پیش خداوند اصلا مثل هم نیست و یک کارکرد نیست. خداوند فرمود این دشمن شما و من است، نه، اما نگفت که با آدم و حوا که شما دشمن منین. او تمرد کرده، شما خطایی کردید، توبه هم کردید، نتیجه اون خطارم اینه و اصلا بایدم این می بود. یه بحث دیگه هم راجع به این شجره، اصلا باز در همین آیه این شجره چیه. ببینید در روایات ما راجع به درخت، انواع درخت‌ها، درخت‌های بهشتی، درخت جهنمی، یه تعابیری داریم که اینا رو اگه درست نفهمیم بعضی متوجه نمیشن اینها به چه معناست و فکر میکنن که خرافات هست یا صرفا تشبیه و مجاز و کنایه و این حرف هست. اما اگر دقت بکنید به این مسئله که از دو شجره و دو درخت در قرآن کریم نام برده شده، شجره طوبی و شجره زقوم. درخت طوبی و درخت زقوم، اون درخت بهشتی، این درخت جهنمی. اون درخت ممنوع در بهشت شجره خلد، درخت جاودانگی. حالا شیطان با آدم فقط فریبش داده یا اینکه دروغ هم گفته بهش؟ چون اونجا شیطان چی گفت به آدم؟ گفت این درخت، درخت خلود و جاودانگی است، با قسم هم خورد این میوه رو بخوری، از این درخت بخوری دیگه مرگ نخواهی داشت، ابدی خواهی بود. خب حالا این دروغ بود یا راست بود؟ این دروغ بود یا راست بود؟ برای بعضی راست بود، از جمله تو بعضی روایت دارد برای پیامبر و اهل بیت، انسان کامل، خلیفت الله مطلق، این درسته، در رابطه با اونا جاودانگی میاره، ولی برای آدم و حوا نه، و برای همه اولیاء نیست. حالا آیا در تطبیق، یعنی خود ابلیس هم اشتباه کرد؟ واقعا خودش فکر میکرده این میوه جاودانگی برای همه داره، نمیدونسته مخصوص یک افراد خاصی است و اشتباه کرد، قصد دروغ گفتن نداشته به آدم و حوا، یا اینکه نه میدونست که اونا مشمولش نمیشن و دروغ گفت، و یا اینکه آدم و حوا اگر از این درخت بخورند جاودانه میشن، در این به اصطلاح خطا کرده. اینم یه بحثیست که چند احتمال رو بعضی مفسرین مطرح کردن، اما حالا اجمالا اونی که الان ما خواستیم انتخاب کنیم از این بحث و اشاره بکنیم به دوستان اینه که بالاخره تعبیر قرآن اینه، یعنی از سخن شیطان اینجوری برمیاد که خداوند نقل میکنه برای ما که درختی هست که خوردن از اون جاودانگی و حیات ابد می آورده و میاره، همینطور که درختی هم هست و بوده که میوه او هبوط و سقوط می آورده. درختی که میوه او سقوط و جاودانگی است، فرشتگی است، و درختی که میوه او هبوط و سقوطه. حالا آیا شیطان اشتباه میکرد؟ فکر میکرد این درخت برای همه سقوطه، نمیدونست برای بعضی سقوطه، یا میدانست و دروغ گفت، یا خودش هم خطا که اشتباه کرد، اشرافی نداشت شیطانم. حالا در آیات و روایاتی داریم که مثلا میفرمان که فلان خصلت اخلاقی درخت بهشتی است، یا فلان خصلت درخت جهنمی است. روایت میفرماد سخاوت درختی است که اصلش در بهشته، ریشش و ساقش و اینا، شاخه هاش در دنیا در اختیار شما هست. یعنی چی؟ یعنی هر کس اهل سخاوته، پول پرست نیست، حریص نیست، هر چی که داره به دیگران میبخشه و میده، این یه خصلت بهشتی، این یک میوه است از اون درخت بهشتی. شاخه هاش تو دنیاست، ریشش تو بهشت، شاخه هاش اینجاست، داری از یک میوه بهشتی مصرف میکنی. کسی که اهل سخاوته، تمسک کرده به شاخه از این درخت بهشتی، همین شاخه، دستتو زدی به این شاخه، از این میوه برداشتی، همین تو رو بهشتی میکنه. آه روایت داریم کسی که بخیله و اهل سخاوت نیست و به دیگران چیزی نمیخواد بده و نده، این محاله به بهشت بره. حتی اگر اهل نماز و روزه و عبادت باشیم بهشت نمیره. و جالبه میفرماد کسی که سخاوت دارد و اهل بخشش، هر چی داره به بقیه میده، این جهنم میمیره. خب این مطلق هم هست، شاید معنیش اینه که حتی اگر مسلمان و مؤمن خوبی هم نباشه، حالا ولو بهشت نره، اما جهنم هم نمیره. همین خصلت سخاوت باعث میشه که تو یک شرایطی باشه. در قرآن هم اشاره میشه، در روایت هم داریم که کسانی هستن که بعد از اینکه از این عالم میرن، در عالم برزخ نه بهشتی هن نه جهنمی هن، و عذابی ندارن، رنجی نمیبرن، اما غرق در نعمات الهی هم نیستن. چرا نیستن؟ چرا بهشتی نیست؟ چون خدا و حقیقت عالم رو اصلا نپذیرفته و ندیده و نفهمیده، نابیناست. چرا جهنمی نیست؟ برای که خصلت بهشتی داشته، سخاوت داشته، خدمت کرده، هدفش هم خدمت بوده نه منافع خودش. تعبیر میشه که اونجا اعراف است و جاییست که اینا به شکل دیگری در برزخ تا قبل از قیامت اصلی ابتلاعاتی و مراحلی رو این تیپ آدم ها میگذارونن. خب حالا این پس این تعبیر که مثلا در میفرماد که این درخت توبا تو بهشت اصلش، ریشش، شاخهاش تو دنیاست، در دسترس شماست، تو خونه هاتونه، تو کوچه تونه، تو بازار شماست. در مورد مثلا اون حارثه ابن زید اون در روایت فرمود که این به همه شاخه های درخت توبا چنگ انداخته، برای که این جوان بهشت و جهنم رو میدید و میفهمید که چرا چه عملی بهشت آور است و میکرد این کار رو. این که نقل شده پیامبر اکرم فرمودن درخت توبا، این درخت بهشتی ریشش اصلش تو خونه منه، شاخه هاش تو خونه اهل بهشته، تو خونه های شماست. یه جا دیگه بعد فرمودن این درخت تو خونه علیست، شاخه هاش تو خونه شماست. بعد گفتن آقا بالاخره تو خونه شماست یا خونه علیست؟ فرمودن من و علی یکی هستیم، خانه من و علی یک خانه است، ما دوتا نیستیم. که از اون طرف قرآن تعبیر میکنه به شجره زقوم، درخت زقوم، درخت جهنمی. میفرماد اذالک خیر النزلا ام شجره الزقوم. اینو مقایسه میکنید با درخت زقوم، انا جعلناها فتنه للظالمین، ما باعث مایه آزمون کسانی قرار دادیم که اهل بی عدالتی و ظلمن. انها شجره، این درخت زقوم قرآن میفرماد این درختی است که تخرج فی اصل الجحیم، در اصل جهنم و عذاب، طلعها کانه رؤوس الشیاطین. اولا یک درختی است، در روایت توضیح میده این درختیه با آتش آبیاری میشه، از آتش تغذیه میکنه، میوه‌ش هم آتشه، شعله آتشه و این درخت نمیسوزه، نسوزه، ادامه داره. به هر شاخش که تمسک بکنی، هر شاخش رو که بچسبی میسوزی، آتش میگیری، عذاب میخواهی داشت. شاخه کفر، شاخه نفاق، شاخه فسق و فجور، شاخه اسیان، هر شاخه رو به چسبی دوزخی و جهنمی خواهی بود، عذاب خواهی کشید. البته اون درختی که درخت ممنوعه بود در بهشت آدم و حوا، اون بهشت و درختاش اونا جاودان نبودنش کدوم، اون درختش هم ابدی نبود، ولی یک آزمون الهی به اون درخت و اون تعلق گرفت. و چون بحث لغزش و لغزاندن میشه، شیطان و ابلیس همیشه هر یک از ما رو با یک ابزاری، به یک شیوه ای میلغزانه. و فرمودن اون ابزار اصلی شیطان برای لغزاندن شما و میخواد یک جوری پای شما بلغزه، با کله بخوری زمین و شیطان وایسته و به خنده مسخرتون کنه. اون که شما رو باش میلغزونه، اونجایی که در روایت میفرماد مزال اقدام است، محل تزلزل و لغزش قدم هاست، اونجایی که لیزه زمین، سره میخورید زمین اکثرتون، اون کجاست؟ اون دنیاست. فرمود دنیا سره و شیطان مدام میخواد حواستون رو پرت کنه، شما سر بخوری، با کله بخوری زمین و احیانا لباست هم کله بشه، عورتت هم دیده بشه، بیابرو بشه. اینه برنامه او و باید مراقب هر قدمی که برمیدارید باشید. هر لحظه لحظه حساس کنونیست، هر هفته هفته حساس کنونیست، هر سال سال حساس کنونیست، عمر ما یک عمر حساس کنونیست، چون دیگه هیچ کدوم کنونی نیست بلکه ابدیست. اینه پیام انبیا برای ما. هی ما میگم آقا کی بود چیز که ما اصلا کلن حواسمون رو پرت کنیم، قفلت و فقط میخوایم خوش بگذارونیم. خب قرآن یک سری داره میگه که امو امه برای این نیامدی اینجا، اشتباه گرفتی، اونی که دنبالشی بعدن خواهد بود، اینجا نیست، بعدن میشه، اونم به شرطی که اینجا درست عمل کنی و حواست جمع بشه. در دعا میگم پناه ببرید به خداوند از این، از خواب عقل، از اینکه عقلتون چرت بزنه و خوابش ببره. عقلمون خوابش ببره یعنی نتونیم ادراک درست، عقاید درست داشته باشیم، جهانبینی درستی داشته باشیم، و نتوانیم دست به عمل صالح بزنیم. یعنی اندیشه و انگیزه، این دوتا از عقل پشت به عقل نطفشون بسته بشه، و الا انسان خطاکار، انسان خطاکاره. توی دعا میگن، به ما میگن بگید که خدایا ما از تو آدم با تقوا رو اصلا وقتی می ستاین میگه آدم با تقوا کسیه که قلیلا زلله، نمیگه که بدون هیچ نوع لغزش و خطاست، میفرماد قلیلا زلله، یعنی لغزش داره، لغزش کمه، حد اقلیه نه حد اکثری. یا در تعبیر دیگه احذرکم اهل النفاق، خیلی مراقب کسانی باشید که ظاهرا بین شماها مذهبی ها و متدینین و علائم مذهبی دارند و مذهبی حرف میزنن، میپوشن، محافل دینی و مذهبی میان، ادا در میارن، اما این تو خبری نیست و به چیزی عقیده ندارن، اینجا هم خبری نیست، آگاهی ندارن، هیچ قبول ندارن. میفرماد این نفاق، این دو چهرگی، این ریاکاران، فانهم الضالون المذلون، هم خودشون گم شدن هم شما رو گم میکنن، به خودشون میبرن وسط بیراه ها گمتون میکنن. و الضالون المذلون، هم خودشون لغزیدن با کله خوردن زمین، هم دست شما رو میگیرن که شما بخورید زمین. و اما یک سوال هم دوستان کردن که طبق اون روایتی که میفرماد اون میوه ممنوع علم خاص و مقام خاص پیامبر اهل بیت بودن و آدم و حوا مثلا حسادت کردن، اون درخت حسد بوده و باعث هبوط و اینا شده، این چیه؟ خب اونجا اولا عرض شد سیارشون قابل اتکاء قطعی نیستن به لحاظ سند شناسی، خیلی از این احادیث مرسلن، یعنی اصلا بدون سند گاهی ذکر میشن، و در احکام فقهی که خیلی اوقات به مواردی که به احکام ناظره، این جور روایات رو معمولا فقها بر اساس اونها فتوا نمیدن. حالا اینجا که بحث فقه و احکام عملی و وظیفه عملی نیست، بحث معارف و آگاهی و علم و یقینه، اینجا دیگه جای تقلید اصلا نیست، جای تشخیصه و باید بفهمیم اینا رو. دوم اینکه مواردی از اینا خب تشبیه و تمثیل هست، قرائنی هم برش وجود داره که تمثیله، برای که مخاطب حالا در چه سطحی است او بفهمه. نکته دیگه اینکه بله، انبیا و اهل بهشت و اولیا همه بهشتی هن، همه رسولن، رسول الهی هن، اما مقاماتشون مثل هم نیست. نبوت انبیا، ولایت اولیا، خلافت خلفاء الله، رسالت رسولان و مرسلین، همه در یک سطح نیست، مراتب مختلفه. اما اینکه کلمه حسد در اون روایت آمده، یا باید هم کنیم به اون معنای مثبت، به معنای قبطه، یعنی اینکه چقدر عالی، کاش منم میشد اینطور باشم، نه حسد، چون حسد یک بعد منفی ضد اخلاقی داره، یک رذیلت اخلاقی است. محاله که بزرگانی و اهل بهشت، اولیاء خدا، خلیفه خدا گرفتاری همچی چیزی بشه، مثلا انبیا به هم دیگه حسد ببرزن. این حسد ما به دلائل عقلی و نقلی قطعی دیگری میدونیم که محاله و ممنوعه و امکان نداره در بهشت و هم در این سطح چون این چیزی باشه. بنابراین این روایات سندش اگر بررسی بشه مشکلی نداشته باشد و بحث تمثیل و توضیح نباشد و عین کلمات هم باشه، باز باید با آیات و روایات قطعی دیگه عقلا قابل جمع باشه. یه بحث نواس کلامی کسانی پیگیری کردن که آیا اسمت پیغمبران قبل از بعثتشونه یا بعد از اونه، حتی قبل از پیامبریشون هم اینا باید خطا و گناه اینا نداشته باشن، یا قبلش حالا مثلا اشکالی نداره و اسمت بعدش باید باشد. خب ما عرض کردیم در مباحث کلامی استدلال عقلی که شده برای اثبات لزوم اسمت برای رسولان خدا و مبعوثان الهی شامل قبل و بعده، هر دوش هست. بنابراین اگر حدیثی باشه که ازش بر بیاد که آدم و حوا رسول نبی نیستن یا قبل از نبوت، عیب نداره که گناه بکنن یا خطا بکنن و این حرفا، این با این استدلال کلامی و با آیات دیگری از قرآن سازگار نیست. البته کسانی گفتن، مفسرینی، که اصلا آقا در او بهش که هنوز شرع و امر و نهی الهی و مولوی و اینا نبوده تا بشه تخلف و از او اسمش بشه گناه مثلا، یا هنوز اونجا پیامبر نبوده مثلا بعدن ایشون آدم اول خلق شده و خلیفه بعدن که به زمین قرار بوده بیاد ایشون پیامبر شده و لذا اونا مثلا دوران ما قبل پیامبری و این حرفا بوده. حالا اینا همه بحثایی است که در این باب میشه، اما اینکه هر کدوم از اینا با اصل عصمت رسول الهی و خلیفه خدا با این تعابیری که در موردش میشه تعارض داشته باشه، باید طبیعتاً با توجه به آیات و روایات دیگه عقلاً قابل جمع باشه. راجع به اینکه اصلا هدف هبوط چه بوده است، باز اینم ما روایاتی داریم، مثلا از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است که خداوند داد فاهبته بعد التوبه، اونها رو هبوط داد بعد از توبه که توبهشون هم پذیرفت، یعنی دیگه غضب و خشم و مجازات الهی نبود هبوط آمدن به زمین، نه. پس برای چی آمدن؟ از باب مجازات نیست، بلکه چی؟ ارضه به نسله، تا انسان بیاد آدم و حوا و نسل اینها زمین رو آباد کنن. ولی یقیم الحجت به علا عباده، و او باید می آمد تا بندگان خدا، میلیاردها انسانی که بعد از اون باید بیان و این مرحله رو طی کنن، باید یه حجت داشته باشن بندگان خدا، باید ببینن انسانهایی رو، آدم و حوا رو ببینن که تو این زمین دارن چطور زندگی میکنن، خانواده تشکیل دادن، رو زمین کار کردن، زندگیشون تأمین شد و درست و پاک زیستند و رفتند. یا از امام صادق علیه السلام سوال میکنن این هبوط آدم به عرض به زمین برای چی بود و چی شد بعدش؟ میفرماند که لما هبت آدم الی الارض، وقتی که آدم هبوط کرد و هبوط داده شد به زمین، آمد وارد عالم طبیعی شد با این جسم و این وضع و اینها، احتاج الی طعام و شراب، خب گرسنه شد، کم کم تشنه شد، احتیاج به غذا و آب داشت. فشکا الی جبرئیل، شکایت کرد به جبرئیل که خب الان من الان وارد این عالم شدم زندگی و اینا، الان این رنجی که دارم میبرم، این بدن نیاز من، بدن من نیاز داره، گرسنه‌ام، تشنه‌ام، من چیکار باید بکنم؟ فقال له جبرئیل، جبرئیل فرشته الهی به آدم یاد داد چگونه در عالم دنیا و طبیعت زندگی بکنی. یا آدم کن حرافا، چگونه شروع کن به آباد کردن زمین، کشاورزی کن، کاشتن، زراعت یعنی چی، چجوری آبیاری، اینها، این آموزه شروع شد. قال فعلمنی دعایی، گفت خب این روش مادیش، یه دعا هم به من آموزش بده که چگونه خداوند رو اینجا، خداوند رو چگونه بخوانم و از او چه بخوام. جبریل آموخت که خداوند میفرماد که اینو بگو، قل اللهم، بگو پروردگار من، خدای من، اکفنی مؤونت الدنیا، این مشکلات و رنج و هزینه زیستن در دنیا، اینو بر من آسان کن، منو کفایت کن، کمکم کن بتونم این مرحله رو، زندگی در دنیا رو سالم ازش عبور کنم. و کل حول و از دون الجنه، و از حالا که از بهشت پایین آمدیم اینجا، این حول و گرفتاری ها و مشکلاتی که داریم اینجا، من بتونم از اینها عبور کنم. و البسن العافیه، خدایا لباس عافیت و سلامتی به من بپوشان، که این بدن و جسم که من حالا قراره با این اعضا اینجا رو زمین بمانم یه مدتی و کار کنم، حتی تهیئن المعیشه، با رنج و عذاب نباشه، لااقل بتونم از این دورانی که در زمین زندگی میکنم یه آرام لذتی، آرامشی هم به اصطلاح داشته باشم. گفت اینو بخواه از خداوند، یعنی بهش کار و کشاورزی و تولید رو آموخت در زمین، و بهش هم گفت از خداوند اینا رو بخواه، خدایا رنج زیستن در دنیا رو بر من آسان کن، این هزینه شو کفایت کن، این هزینه‌ای که باید بپردازم این مدتی که اینجا هستم، و مشکلاتی که برای من، هول و حراس و اضطرابات و گرفتاری که برای من اینجا هست و تو بهشت نبود اینا، و لباس عافیت و سلامت به من بپوشان، این بدن من بتونه کار کنه، ازش بتونم کار بکشم و بتونم زندگی رو، یک زندگی قابل تحمل و گوارای اینجا داشته باشیم، تا باز دوباره بعد خدمت شما شرفیاب بشیم بعد از مرگ. حالا هدف از این خلقت خلافت بود، روش استخلاف و خلافت با هبوط بود، بیایید در زمین مستقر بشید. حوزه خلافت انسان کامل فقط زمین نیست، هستی است. ابزاری که با او آزموده شدی، آزمون شد، اون ابزار درخت ممنوع بود. چشیدن اون درخت ممنوع و اندیشه ورود به زمین، همه اینا مقدمه بود برای هدف که این خلیفه بیاد در زمین مستقر بشود. وظیفه و برنامه‌اش چی بود؟ تکثیر نسل، انسان‌ها در این عالم متولد بشن و زمین آباد بشود و بر همه انسان‌ها اتمام حجت بشود و اون حجت درون و عقل الهی که خدا بهشون داده، فطرتشون، با حجت بیرونی یعنی انبیاء و رسولان الهی و اولیاء خدا، اون برانگیخته بشه، قبارگیری بشه، تطهیر بشه و با عقل در سایه وحی حرکت کنن و این مسیر چند ده ساله رو به طور متوسط از دنیا سالم و انسانی عبور کنن، رشد کنن و دوباره برگردن به عوالم بالا. و اینکه اینجا استقرار دارید و متاع و تمتعاتی دارید الهین، در روایت ظاهرش تا مرگ، بعضی روایت داریم از امام، مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن یعنی الی یوم القیامه، یعنی تا قیامت شما تو زمین هستید. دقت بکنید، همه حقوق باید استیفا بشود اینجا و بعد اون حین اتفاق میفته، یعنی اینجا قیامت باید همینجا پیش بیاد، گرچه این زمین در قیامت دیگه این زمین نیست، یعنی دنیا منقرض بشود، قیامت ظهور کنه و هر شود که اون حین الموت یعنی زندگی شخصی تک تک شما تمام بشه و وارد عالم برزخ بشید. اما او الهین، حین به معنی موت همه شما که قیامته، یک وعده زمینی است که بعدش دوباره، بعد از این هجران دوباره وصال و وصلته، دوباره بعد از این نزول و هبوط به زمین دوباره هبوطه، به شرطی که طیب باشید. فرمود به شرطی که اینجا پاک باشید. برای می فرماد الیه یسعد، حتما به سوی خدا بالا میره. اما چی؟ الکلم الطیب، عقاید درست، کلمه درست، آدمای درست. دوباره صعود میکنید به عالم بالا، برمیگردید و دیگه اون بهشت، بهشت ابده. خب این متاع الهین یعنی تمتع و استفاده تای زمانی. این چه زمانیه؟ این معنیش اینه که اولا هبوط، هدف هبوط این نبوده که شما اینجا بیاید تو زمین نابود بشید، شکنجه بشید. نه، تمتع هم درش هست، استفاده هایی هست، لذایذی هست در دنیا، امکان استقرار هست در اینجا. دنیا قرار نیست جهنم باشه. درسته که دنیا طبیعت اینجا بهشت نیست، اما قرار نبوده جهنم هم باشه. اینجا نه بهشت نه جهنم، یه چیزایی از بهشت درش هست، نسیمی از بهشت درش هست و یه عفونتی از جهنم درش هست. اینجا ترکیبی از اونهاست، انسان هم ترکیبی از ماده و معناست. اما این تمتعتون و استفاده هاتون اینجا محدوده، بعدش یا نعمت ابد بهشته یا گرفتاری و رنج دوزخه و این بستگی داره به انتخاب و عمل خودت. دیگه حالا بله اذانم شد و ما بحث رو همینجا خاتمه میدیم. انشاءالله در جلسه بعد اون کلماتی که تلقی شد و توبه بود، اون کلمات چی بود، باز راجع به اونم چند نکته جالب از همین آیه که بعضی مفسرین اشاره کردن به بحث خواهیم گذاشت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.